بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. گرچه کلام در این مجلس در 9 شب گذشته درباره خشم و تلخی و عصبانیت بود و عوارض بسیار سنگینی که این حالت شیطانی به بار میاره. امشب هم باید همون بحث رو دنبال می کردم، چون یادداشت برداری هایی که کرده بودم تمام نشد، احتمالاً نیاز به 5 تا 10 شب دیگه هست که این مسئله و عللش و درمانش و خطراتش بیان بشه. ولی بحث و قطع میکنم، اگر خداوند توفیق بده، عنایت کنه، نظر کنه، ایام شهادت صدیقه کبرا خدمتون همینجا برسم، دنباله همون بحث اخلاقی بسیار ضروری رو ادامه میدم. به مناسبت امشب گفتاری رو از حضرت ابی عبدالله الحسین با قمر بنی هاشم براتون توضیح میدم. این گفتاری که امام با قمر بنی هاشم داشتن در کتاب پر قیمت ارشاد مفید که از مراجع و فقها و عالمان و دانشمندان اوائل قرن 4 بوده، و اغلب فقها و مراجع بعد از خودش رو ایشون تربیت کرده. اسمش هم شیخ مفید نبوده، با یکی از علمای بزرگ عهد تسنن وارد یه بحث علمی و بحث تحقیقی میشه. طرف شکست میخوره. او برمیگرده به ایشون میگه انت مفیدون، تو عالم بسیار سودمندی هست. و ای کاش همه انسانهای کره زمین سودمند بودن، چقدر خوب، چقدر خوب بود که این جنس دوپا ظلم نداشت، شر نداشت، بدی نداشت، تجاوز نداشت، مال مردم خوری نداشت. چقدر خوب می شد اگه اینجور بودن، تمام جهان می شد پر از امنیت و رعفت و همگرایی و همدلی و یه نشانی از بهشت قیامت می شد. آیا چنین چیزی ممکنه؟ کاملا. چرا ممکن نیست که مردم به هم ستمی در هیچ زمینه نداشته باشن؟ 15 روزه طبق آماری که تا چند ساعت پیش دادن 24 میلیون نفر از کشورهای مختلف اومدن وارد حریم حضرت ابی عبدالله الحسین شدن، یه نفر به یه نفر تلنگور نزد، حرف بد نزد، بوقا تلخی نکرده و محبت در اوج تو این 24 میلیون نفر. اینایی که تازه برگشتن یا قبلن سال قبل برگشتن، داستانهای بسیار عجیب شگفت‌انگیزی رو تعریف میکردن برای خودم. یکیشون گفت من با خانومم با 2 تا بچه 5 ساله و 7-8 ساله تو پیاده روی بودیم، آفتاب داشت غروب میکرد، گو یکی اومد جلومو گرفت، گو چون بچه باهاته من نمیذارم برای خیابون یا توی این موکبا بخواب، خونه ما 200 متر 300 متر پشت این موکباست، شما بیبریم اونجا. گفتم نه، من هم اینجا بر خیابون میخوابم تو همین موکبا. گو نمیذارم، دوست من عربی بلد بود، گفتش که من نمیذارم. بالاخره گو ما رو برد، یه خونه بود 200 متر تیرچوبی. رخت خواب شد، گو 4 تا رخت خواب تو اون اتاق انداختن، تمام ملافه ها جدیده. گو من ملافه های پارسالو زیر بدن زائر نمیندازم، شما برین روی این ملافه های نو که رو دوشکاست بخوابین، نماز صبحتون رو بخونین، صوبونتون رو بخوریم، بعد بریم. صوب شد، صوبونه رو داد، بهش گفتم که من ای دعوتت کنم با زن و بچت بیای ایران میای؟ گم میام، دلم میخواد بیام زیارت حضرت رضا، اما با چه پولی؟ من شغلم سوپوریه، یه سال از شکم خودم و زنم و بچه هم میزنم، پول جمع میکنم برای این ده شب اربعین که بیام خاک پای زائر ابی عبدالله رو بیریزم رو سرم. گفتم مشکلی نداره بیا ایران، من خونه دارم، جا دارم، مشهدم جا دارم. اومد ایران. چرا نمیشه که محبت بر همه حاکم بشه؟ چرا نمیشه تعاون بر همه حاکم بشه؟ چرا نمیشه که کسی چشم به مال کسی ندوزه، چشم به ناموس کسی ندوزه؟ چرا نمیشه؟ تو این 24 میلیون زن و مرد و دختر و جوان زنای اتفاق میفته؟ ابدا. چشم چرونی اتفاق میفته؟ اصلا. جوان با ریش تراشیده و با لباس امروزی میبینید گاهی میکروفونو میبره دم دهنش، میگه کجا اومدی، چی کار داری، از گریه نمیتونه حرف بزنه. ای کاش همه دنیا مفید بودن، ای کاش همه ما ایرانی ها مفید بودیم، ای کاش همه زنای ایران مفید بودن، مرد ها مفید بودن، جوان ها مفید بودن. ای کاش. از بحثم دارم دور میشم، اما چی کار بکنم، اینا خیلی حیفه گفته نشه. یه شهری منو دعوت کردن، جلسه تو خونه بود، مسجد و حسینیه نبود، چون خونه 1000 متر بود. مالک خونه بچه نداشت، خودش بود و زنش. خوب یه زن و شوهر وضع خوب 1000 متر خونه برای چی میخواد؟ خوب آدم اینا رو بدونه. منبر که تموم میشد مردم میرفتن، من میموندم و صاحب خونه یه عبا رو کلش مینداخت روبرو من میشست حرف میزد. من ایش وقت هم مردم نمیپرسم چرا؟ چرا خونت اینقدر؟ چرا اینقدر پول داری؟ از کجا آورد؟ خمس تو میدی؟ همچین اجازه‌ای اسلام به ما نداده که در امور شخصی مردم دخالت بکنیم و جستجوگری بکنیم و حرف بکشیم. اصلا این کار زشتیه، کار حرامیه. خودش میگفت، میگفتش که خب این خونه 1000 متر، منم و زنم، ما هم بچه که نداریم، یه اتاق بستمون. حال چرا این اتاق 11 تا اتاق اضافه داره این خونه؟ داستانی که میگم مال حدود 30 سال پیشه. زمستون اون شهر خیلی سرما سنگینه. من بودم زمستون اون شهر، یه دفعه پام یخ زد، که به دادش نمیرسیدم باید قطع میکردن انگوشتو، خیلی سرد. 30 سال پیشم انقدر ماشین نبود، اون شهرم شهر هتل و یه حرفا نبود، یه 7-8 تا مسافرخونه بود که با همین والورا برای مسافرها هوای اتاقو گرم میکردن با بخاری دستی. گفت من 40 ساله این خونه رو ساختم، 3 ماه زمستون برف میاد، بارون میاد، هوا سرده، آب اول شب یخ میزنه. گویا هوای ناینی دارم، هوای زخیم، ده شب از خونه میام بیرون. هیشکی نی. میگو ده شب شهر ما همه خوابن. گاهی ماشین عبوری میاد در 3 ساعتی یه بار رد میشه. گو من میرم نزدیک مسافرخونه ها، نزدیک اونجایی که اتوبوس ها میان مسافر پیاده میکنن یا سوار میکنن، زمستون ها که خبری نیست. میرم میبینم یه مرد با زن با 2 تا بچه پیاده شدن اومدن تو اون شهر، کار دارن. میرم سلام میکنم، دنبال مسافرخونه ای؟ میگن بله. میگم پول داریم؟ کم. میگم من دلالم، پول نمیخوام، من یه مسافرخونه تمیز خوب دارم، پاشین دنبالم بیانم اونجا اتاق بگیرم برات. 3 ماه زمستون هر شب یا 8 تا از این اتاقا پر مسافر فقیر با زن و بچهش، یا 10 تاش پر یا 5 تاش پر میارم. تمام کرسی گذاشتم، اینا رو شام میدم، میخوابونم، صبحونم میدم. بعد بهشون میام میگم که دلتون میخواد بمونین، اینجا مسافرخونه خوبیه و صاحبش پولم نمیگیره. گاهی 2 روز گاهی 3 روز میمونن، اینقدر به صاحبخونه دعا میکنن چون نمیفهمن کیه که. من میگم دلالم، من دلال خودام، خدا من آفریده من مفید باشم، یا برای دینش یا برای شهر یا برای مردم یا برای ایتام یا برای بی سرپرستا یا برای توحیدستا. اصل خدا منو خلق کرده مفید باشم. قل نهبطوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدا فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. شما صدها بار شنیدین، من خیلی شنیدهای شما رو تکرار نمی کنم. جون می کنم 50 ساله منبر جدید میرم، اما شنیدید؟ بعد 30 سال، بعد 20 سال، بعد 40 سال مسیحی مدینه، یهودی مدینه، سنی مدینه، شیعه مدینه که فقیر بوده، باباه فقیر بوده، مرده، حالا بچه ها و زن یتیم و بیوه شدن. بعد 40 سال که می دیدن هر شب در خونه شون کفش هست، لباس هست، خورما هست، میوه هست، گرم کن هست. می دیدم ساعتشم معلوم نبود، فقط می دونستم در و واکنن سورسات یه هفته شون هست. پیداشم نمی کردم که این کیه. تازه در و وا می کردم یا زاخسیاشو می زدم، قیافش پوشیده بود، پیدا نبود. بعد 40 سال ناله همه این خانواده در می اومد، معلوم می شد. من عذرخواهی نمی کنم این حرفو می زنم، چون این کلمه عربیه، فارسیش یعنی بار را به دوش کشیدن. بعد 40 سال می فهمیدم حمال این بارای 40 ساله زین العابدین بود، امام باقر بوده، حضرت رضا بود. چقدر خوب آدم مفید باشه. خواهران برادران، فکر کنید در حق خودتون، اگه زبون شر دارین، اگه دل حسود دارین، اگه اخلاق متکبرانه دارین، اگه عصبانی و خشمگین و تلخین، تمام اینا ضد خدا و انبیا و ائمه طاهرین. این 40-50 ساله ضد اینا زندگی نکن، صرف نمی کن، اصلا صرف نمی کن. چرا بعد از کور در وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین سوار بر اسب بودن، داشتن می رفتن تو مدینه، یک کسی جلوی حضرت رو گرفت، هر چی بد از تو دهنش در اومد به امام گفت. جالب اخلاق امام این بود که امام فقط گوش میداد، نه کوره در میرفت، نه عصبانی میشد، نه چهره در هم میکشید، نه تلخ میشد، یعنی به طرف میدون میدادن حرفشونو بزنن، به قول شما دق دلشونو خالی کن، تموم شد دیگه حرف ندوش بزنه. امام از روی اسب فرمودن مسافری؟ گفت بله. با تلخ، اینجا جا نداری؟ قوم خیشی؟ کسی بری خونش؟ گفت نه. فرمود خونه من جا هست، تا هر وقت دلت میخواد بمون، نهارت، صبحونه، شامت. تو این شهر که اومدی بدهی نداری؟ من وضعم خوبه، بدهی تو رو میدم. 4-5 تا ابی عبدالله بهش گفتش که آقا من فقط یه خواسته دارم. فرمود خواسته تو بگو. گفت من خونه نمیخوام، پول نمیخوام، جا نمیخوام، نهار شام و صبحونم نمیخوام، یه خواسته دارم. تو معلوم میشه خیلی آدم کریم و خوش اخلاقی هستی، خواسته منو برآورده کن. ابی عبدالله فرمود بگو خواستت. گو به این زمین، به خدا بگو این زمین دهنشو وا کنه، منو ببره پایین، نبینم تو رو، من دیگه از شرمندگی دارم نابود میشم. حسین جان تو رو بد معرفی کرده بودن به من، من بر اساس اون شناخت غلطی که بهم دادن اینجور جسارت و بیادبی کردم. چقدر خوب آدم مفید باشه، اکوره در ند. خوب نی؟ انبیا چجور زندگی کرد؟ خدا اخلاق خدا، اخلاق خدا. ابراهیم در قرآن مجید مثل بقیه انبیا عاشق مهمون بود، همیشه سفره پر بود، همیشه سر سفره می اومدن می خوردن و می رفتن و می بردن. یه روز ابراهیم مثلا ساعت 1 بود وقت نهار، دیدیش که نایمد، 2 شدیش که نایمد. ابراهیم خلیل الرحمن اسمش از انبیا بیشتر تو قرآن اومده، آیات مربوط به ابراهیم هم بیشتر انبیاء دیگه است. یه عظمتی بوده، پدر همه پیغمبران بعد خودش، با این محاسن سفید خلیل الله پاشد اومد تو کوچه، این ور کوچه رو نگاه میکرد، این ور رو نگاه میکرد، کسی نرسی، اونم بدون مهمون نهار نمیخورد. یعنی مفید بودن، خدای محبت و مهر بودن، خدای محبتونه. یه دفعه دید از سر کوچه یه پیر مردی خودم قد خمیده است، یه بار کنده شکسته کوچیک کوچیک کرده رو کولشه، عرق داره میریزه، معلومه میخواد این کنده رو ببره دم بازار بذاره، یکی بیاد بخره پولش رو بگیره و زن و بچهش ببره. خیلی خوشحال شد. پیرمرد رسید گفتش که نهار خوردی پدر؟ گفت نه. گفت من کمک میدم، پشتت رو میذارم زمین، بیبریم خونه سفره پهن. گفت باش. خیلی هم گشنش بود، کار کرده، اومد نشست سر سفره. لقمه اولی که برداشت، خیلی هم با محبت ابراهیم بهش گفت بسم الله یادت نره. گفتش که من خدای تو رو اصلا قبول ندارم، من جبرم. اونایی که تو میگی قبل از لقمه خودت بگو، من نمیگی. خب با خدا مخالف، چیکارش میشه کرد؟ مخالف، نمیخوام اسمشو ببرم. یه خدا ابروهای ابراهیم در هم رفت. پیر مرده دید قیافه عوض شد، از جا بلند شد، اومد بیرون. ابراهیم هم یه ذره خوشحال شد که مرده که گبر بی خودی سر سفره ما رفت. جبرئیل نازل شد. اینی که من میگم از کتابای معمولی پیش پا افتاده یه بازاری نمیگم، کتابایی که این حرف رو نقل کرده، یکیش کتابای مرحوم فیض کاشانیه که 400 سال نمونش هنون نیومده. 400 سال فیض تو کاشون تو گرمای 50 درجه که تمام خونکون یه باد بزن بوده، 500 جلد کتاب علمی نوشت. جبرئیل اومد گفتش که آقا خدا سلام میرسونه، میگه من 70 سال نون اینو دادم، یه بارم اسم منو نبرد، مخالف منم هست، یه روز خواستی بهش نهار بدی، چرا تاروندیش؟ ای کاش همه مفید بودن، خوش اخلاق بودن، اخلاق خدا رو داشتن. خدا می فرماد پاشو برو دنبالش، با محبت برش گردون. ما این مواردو که می شنویم یا اون حرفای نه شب قبل، امام صادق می فرماد خودتونو با این حرفای ما و آیات قرآن میزون بگیرید، ببینید در شما هست این مسائل، خدا رو شکر کنید، اگه نیست شدید داریم ضرر میکنیم، جبران کنیم تا نمردید، جبران کنیم بدیهای گذشته. ابراهیم اومد دنبالش گفت پیر من برگرد، دستو بده به من. او بردش در صبح گفت دلت میخواد بسم الله بگی، میخوای نگی، بخور. گفت نمیخورم. گفت من که دیگه با محبت تو رو برگردونم، چرا نمیخوری؟ گفت برای چی اومدی دنبال من؟ تو که اخماتو تو هم کردی، خوشت نیومدم، چی شد اومدی دنبال؟ گفت والا من نیومدم دنبال تو، خدا منو سرزنش کرده، عتاب کرده، خدا به من گفتن 70 سال نون اینو دارم میدم، یه بارم اسم منو نبرد، تو یه رو مهمونش کردی، چه خبره؟ اوقات تنخ شد، خدا فرستاده دنبال. گو من نمیخورم. گو چرا؟ گو اول من با این خدا آشتی بده. من اشتباه داشتم. اخلاق گبر و مؤمن میکن، بیدین و دیندار میکن. ممکنه من جلوی بیدین 20 رو نماز بخونم، بیدینه بگه بدبخت و بیمین بسی دولا و راست میشه همون جون و به چه درد میخور؟ یا یه ما جلوی یه یهودی یا یه مسیحی یا یه بیدین یا یه لائیک روزه بگیرم بگه واقعا شعورت نمیرسه با بسی نار نمیخوری، هوایی به این گرمی شربت پره تو یخ چون. به دین اصلا گرایش پیدا نکن. اما اخلاق قوغا میکنه در جذب کردن مردم. من این آقایی که میگم ندیده بودم، چون به سن منم نمیخوره، مثلا شاید اون وقت که اون مرده من 16-17 سالم، خیلی پیرمرد محسن تو مجلس نداریم، اما تو توپخونه، شمال توپخونه، تای فردوسی عکسش فقط هست، یه ساختمان بلندی بود از این ور توپخونه تا اون ور توپخونه، آجری بود، 2 طبقه بود، پنجره‌های قدیمی داشت، کل تهران شهرداریش اونجا بود، ناحیه نبود تو تهران، شهرداری نبود تو تهران، تمام شهرداری تهران اونجا بود. من بچه مدرسه‌ای بودم، بعضی از افراد که با بابام رفیق بودن، من بچه بودم میشنیدم، گاهی گلایه میکردم به بابام، میگفتن تهران خیلی بد شده، دیگه جای زندگی نی. بابام میگفت چرا؟ میگفتن آمار دادن 400,000 جمعیت داره تهران، 400,000. کار همه اینام با شهرداری بود. شهرداری اون زمانم یه مقدار قوانین صاف داشتن، کار مردم طولانی نبود، تو پیچ و خم اداری نمی افتاد. اینا همه عمر تلف کناییه که قیامت جلوی قانون گذاریشو میگیرن برو درباسی نداره. کسی که عمر مردم رو ضایع کنه، کسی که مردم رو از دین بتارونه، کسی که باعث بد اخلاقی مردم بشه، قیامت گیر دادگاهیه. اگر 4 تا به عنوان این که شهرداری اسلامی جمهوری اسلام مراجعه کنن، گیر کنن، گره بخوره به کارشون، مشکلات براشون ایجاد بشه، اینا خیلی روشنبینی که ندارن، به جای فرار از کارای شهرداری از خدا و پیغمبر و ابی عبدالله و آخوند و این مجالس فرار میکنن. میگن اگه دین اینه نخواستی، خب نمیخواد. یه حسن قرآن مجید و اسلام اینه که قانون پیچیده نداره، اصلا نداره. یه حسنش اینه که قوانین طولانی نداره قوانین طولانی. مثلا یکی به پروردگار میگه من 20 سال نماز تو نخوندم. نماز نخوندی؟ همه نون تو دادم، نمکم رو خورد، نماز نخوندی. خب اینو معرفیش کنی کلونتری، کلونتری بنویسه براش ببرنش دادسرا، دادسرا ببرنش دادگستری. تو 20 سال نماز نخوندی، 20 میلیون جریمه بده، 2 سالم زندانی داری. اصل خدا این قوانینا نداره. بندش میگه من 20 سال نماز نخوندم، میگه خورده خورده با هر نماز دیگه، یه نماز صبح بخون، یه نماز عصر بخون، تا 20 سال جبران بشه. حالا اگه نزدیک آخر عمرت شد دیگه توان نداشتی بخونی، نداشتی، 5 سالش مونده، بنویس، امضا کن، بعد خودت از ثلثت 5 سال نماز بدن به یه آدم خوب، اون بخونه، من پرونده تو رو هم نماز پر میکنم. حالا اگر توجه نشد و وصیت رو هنو ننوشتی و دلت میخواست وصیت کنی که برات 5 سال نماز بخونن، نشد وصیت کنی، مردی، ورثت هم خبر نشدن، تو 5 سال نماز قضا داری، کلشو بهت میبخش. خدا خیلی قوانینش کوتاه، خیلی پیچ و خم اصلا نداره، طولانی هم نیست به هیچ عنوان، به هیچ عنوان. مثلا یه زنی با شوهرش دعواش میشه، تقصیرم مال زنه. قانون خدا یک کلمه است، به شوهر میگه خزل اف، قلبن از زنت بگذر، چون من میدونم قلبت، قلابی گذشت نکن، تموش. اگه کسی گوش بده به خود، تقصیر مرده، به زن میگه خزل اف، یعنی نصف خط هم نی، قانون نصف نصف خط هم نی، میگه قلبن گذشت کن، تموم میشه، تموم میشه. اما اگه بخوان حرف خدا رو گوش ندن، دعواشون میشه کلونتری، دادگاه، دادگستری، 6 سال از این پله ها برو، از اون پله ها برو، پیش اون قاضی برو، پیش اون دادیار برو. چه چی؟ بازی ها چیه تو زندگی؟ این شهرداری، شهرداری قدیم تهران، بلدیه بود اسمش، من یادم، ما بچه مدرسه‌ای که بودیم خونمون خیابون لورزاده بود، بعد گاهی که پنجشنبه ها مدرسه زور تعطیل می شد، پول که نداشتیم با اتوبوس بریم، پیاده می اومدیم تو خونه رو تماشا می کردیم، بر می گشتیم خونه. یعنی سینمامون، ماهوارمون، نمیدونم بازیگریامون، یه تماشای توپخونه بود و میرفتیم. الان قدم به قدم فقط محلای تخریب شخصیت انسانی ساخته شده، جوازم داده میشه. زن و مرد شبا تو این کافه ها، تو این غذاخوری ها، تو این فسفوت ها، تو این غذاهای خارجی میلولن. این شهرداری یه مهندس داشت یهودی، درس خونده بود، مهندس شده بود، امتحان داده بود، استخدام شده. یهودی دیرتر از مسیحی مسلمون میشه. این قرآن، این قرآن، مسیحی 10 تا مسلمون میشه، یهودی یه دونه. یه روزی بچه های شهرداری دیدن این مهندس یهودی زور، گفت میخوام برم نماز. نماز؟ کدوم نماز؟ که همین نمازی که باید برای خدا بخونی. گفتم ای تو یهودی نیستی؟ گفت نه، من چند روز شیعه شدم. کتاب خوندی؟ گفت نه. عالمی باهات حرف زدی؟ گفت نه. و چی شد چیه شد؟ نقشه رو بود. گفت این خیابون رو میبینی؟ 10 متری. نه همه خونه بود. نقشه شهر باید این خونه ها رو میخرید، یعنی اقتضا میکرد نقشه شهر خونه ها رو بخره خراب کنه، این سر 10 متری رو به این خیابون وصل کنه، اونو به اون خیابون. ما یکیه نامه دادیم در خونه که سنداتون رو بیار. منم باید سنده رو تحویل میگرفتم، قیمت گذاری میکرد. تمام اونایی که تو این کوچه بودن سند رو بردن، قیمتایی که دادم همه قبول کردن، هیچ که چونه نزد. چرا؟ چون اون وقت مثلا یه خونه 2000 تومن بود، من قیمت زده بودم 2100 تومن، 2200. خونه ها رو که به نام شهرداری کردیم کلشو خراب کرد. فقط یه خونه مونده بود 200 متر، نمیتونستیم اسفالت کنیم، نمیتونستیم بسازیم، صاحبش هم نیومد. یه نامه زدم به صاحبش که آقا اگه تشریف آوردین شهرداری، سندتون رو واگذار کردیم که هیچ نیومدی، ما میفرستیم اساساتون رو میبندن میذاریم بیرون، خونه میگیرین میرین، ما هم با بوردیزل کل خونه تو خراب میکنیم، پولش هم میدیم. گو یه رو دیدم یه آخوند اومد تو اتاق من، گفت آقای مهندس فلانی شمایی؟ خیلی با ادبم بود این آخوند. گفتم بله. گفت من سند خونم رو آوردم، اما چرا نمی آوردم؟ چون رنج میکشیدم. اینو خوب گوش بدین، آخوند شیعه واجد شرایط اینه. من اهل لباس رو نمیگم، من عالم شیعه واجد شرایط رو میگم. از شرایط دارا در نریم، بدا رو هم توف و لعنت کنیم هر جوری دلتون میخواد. که این آخوند خیلی با ادب بود، رو صندلی نشست جلو من. گفت من خیلی ناراحت بودم آقای مهندس، رنج میکشیدم، چون مامورین شما یه نامه آوردن قیمت این خونه رو به من دادن، چون 200 متره گفتن 14000 تومن، یعنی 2 تا 5 تومنی و 2 تا 2 تومنی تهرون قیمت یه خونه 200 متری بود. شما آقا بیا 14000 تومن رو بگیر و خونه رو تحویل بده. آقای مهندس من 3-4 تا بنگاهی متدین، نمیدونست من یهودیم، 3-4 تا بنگاهی متدین، واقعا یه بنگاهیایی داشتیم عجیب و غریب. تو محل ما یه بنگاهی بود، غروب به غروب میومد در خونه ما رو میزن. من میرفتم دم در، میگم من امروز 2000 تومن دلالی گرفتم، 4000 تومن، 400 تومنش خمس قرآنه، اینو بگی من شب بدهکار به خدا سر رو متکا نذار. دلال امریکا همین واسطه. گفت من 4 5 تا آدم وارد و بردم، خونم رو قیمت کردن، آخرین قیمت که گفتم تو رو خدا، تو رو پیغمبر کم و زیاد ننویسین، قیمت عرفی 7000 تومن قیمت خونه منه، شما 7000 تومن اضافه از مال این ملت برای چی میخوای به من بدی؟ این پول شرعیه؟ من خونم 7 تومن میارزه، چرا شهر داری میخواد 14000 تومن بدی؟ این که پایمال کردن حقوق شهروندان تهرانه. من همجوری مات زدم، یعنی هسته تو این فضا دیگه نمی گنجم. سند رو با کردم، دیدم اسمش نوشته حسین علی راشد که 25 سال شبای جمعه پشت رادیو سخنرانیش پخش می شود. گفت من بهش گفتم آقا این 7000 تومنت، اما از اتاق من بیرون نرو، منو مسلمون کن. اگه اسلام اینه که من مهندس برای چی مف مف برم جهنم؟ گم من با منیش و یه آخوند شیعه مسلمون شدم. خب از گفتگوی ابی عبدالله با قمر بنی هاشم هم موندیم. گاهی ما رو منبر مهار زبونمون میفته دست پروردگار، میکشد هر جا که خاطر خواه اوست. این گفتگو هم بمونه برای وقت دیگه. میتونید فکر کنید الان که روز اربعین این خاندان الهی که دارن میان کربلا هنون نرسیده بودن چی میگفتن؟ اینو میتونید فکر کنید. بالاخره همه انسانی، مردیم، خانوما هستن، جوونا هستن. میتونید؟ من یه چند خط شعر خیلی قدیمی بخونم از قول حضرت سکینه تو محمل نزدیکم عمش. مشام جان فضای کوی در مشام جان برایم، گمانم کربلا شد ام نزدیک، که بوی مشک و ناب انبر به گوشم ام از گهواره گور صدای شیر خاره اصغر و کاروان مهار ناگر و یک دم نگه دو که استقبال لیلا اکبر و حسین را ای سبا برگو کز شد به سویت زینب غم پرور آید. ولی ای عمه دارم التماسی، قبول خاطر زارت گرایم، که چون اندر قصر قبر شهیدان تو را از گریه کام دل برایم. عمه جان مکن دیگر در این صحرا تو منزل، که ترسم شمر دون با خنجر هم زیاد کربلا نمونی، اما اینجا همون جایی که شمر با خنجر اومد، همه اینجا همون جایی که رو سینه بابام میشه، همه اینجا همون جایی که تیر سه شعبه به حلق اصغر ما زدن، اینجا همون جایی که اکبر ما رو قطع قطع کردن. اینجا همون جایی که دو دست عموم از بدن جدا کردن. مکن دیگر در این صحرا تو منزه، که ترسم شمر دور با خنجر آیم. وقتی رسیدم کنار قبر، میدونید بچه ها چی کار کردن؟ دویدن یکی یه ظرف آب آوردن رو قبر ابی عبدالله گذاشتن. میگفتن بابا بلند، شما دیگه از دو آب نمیخواد. بابا بلند، شما دیگه سراغ عمو نمیری، شما رو ناراحت نمی کنی.